پیرامون وضعیت فاجعه‌بار منابع آبی کشور که رئیس سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی آقای عیسی کلانتری هم به آن اذعان کرده اند و تبعات آن، گفتگویی دارم با دکتر ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای کرمی.
درود جناب روشن، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید. پیشاپیش سپاسگزارم هم که وقتتون را در اختیار رادیو ندا قرار دادید و اجازه میخوام در همین ابتدا از اینجا شروع کنم. خاطرم هست که در گفتگوهای قبلی که با جناب علی داشتم در تابستان سال 94 و بهمن 93 شما به سومالیزه شدن ایران هشدار داده بودید و از مرگ سرزمین سخن گفته بودید، فاجعه‌ای که حالا عیسی کلانتری، یکی از مسئولین نظام جمهوری اسلامی، رئیس سازمان محیط زیست کنونی هم به این فاجعه اذعان کرده. حالا برای اینکه یک تصویر دقیق‌تری از این ابعاد فاجعه داشته باشیم، لطفاً بفرمایید که اوضاع از چه قرار هست؟
بله، خب طبق همون پیشبینی‌هایی که بوده از قبل، موضوع بحران خشکیدگی ایران، یعنی ما یک بحران بزرگی داریم که دو تا مؤلفه انسانی و طبیعی داره. یعنی یه بخشش ناشی از تغییر اقلیم، کاهش تقریبا 20% بارش در ایران، افزایش تقریبا 1 درجه‌ای متوسط دما در ایران، 1 درجه تا 1.5 درجه‌ای متوسط دما در ایران، و یک بحث انسانی هم داریم دیگه، اتلاف منابع آب به واسطه کشاورزی ناپایدار. این اون روند باعث خشکیدن ایران شده. ما همیشه اخبارش رو شاید شماش میشنوید، همیشه که فلان رودخانه خشکید، فلان دریاچه. الان دیگه خبرهایی هست که دریاچه‌هایی که وسط جنگل‌های حتی مازندران هستن دارن میخشکن. اون چیزی که تحت عنوان بحران آب گفته میشه بخش کوچکی از این ماجراست، به خاطر اینکه بحران آب عمدتا ناظر به به اصطلاح کمبود آب آشامیدنی یا کمبود آب برای کشاورزی. اتفاقا ما کمبود آب آشامیدنی نداشتیم، نداریم هم الان. من قبلا خدمتتون عرض کردم فقط بحث کشاورزی که خوب رخ داده به خصوص تو دیمگارها، اما بخش بزرگتر بحران جایی است که تو طبیعت رخ میده و باعث از بین رفتن میراث طبیعی ما میشه که تا حد زیادی هم مستظر هستید که شده.
بله آیه دکتر کرمی، حالا اشاره کردیم به مؤلفه های انسانی، در واقع اون تصویری که آقای عیسی کلانتری داده با ایران با 85% از آبهای زیرزمین استفاده میکنه، این مؤلفه انسانی در واقع نقش تعیین کننده ای داشته، یعنی در این رابطه مسئولیتی که متوجه این مسئولین هستن، شما چقدر صادق میدونید این قضیه رو که باعث شده که به این نقطه فاجعه آمیز برسیم؟
آمارهایی که جناب آقای کلانتری دادن آمارهای دقیق و درستیه. یک نکته رو هم باید اضافه کنم، خب ایشون تاکیدش رو برام این است که حدود 85% ما آبهای تجدیدپذیر. آبهای تجدیدپذیر رو میتونم تشبیه کنم با اون چیزی که مثلا مجموع درآمد یک فرد است، درآمد ماهانه ای ما، مجموع بارش سالانه در سرزمین آبهای تجدیدپذیر. این یک قاعده زیست محیطی داره که 40% برای انسان، حد اکثر 60% مال طبیعت است. ما داریم حدود 85% مصرف میکنیم. الان ما یک عدد طلایی داریم، شاید به من بگن که بزرگترین مطالبه‌ای که الان مردم ایران باید دنبالش باشن. خب هر کسی به اقتضای حوزه علاقه خودش، اتخاف خودش، یکی ممکنه بگه نمیدونم حقوق زنان، یکی بگه نمیدونم دموکراسی، یکی بگه نمیدونم حقوق کارگران، حالا هرچی. اون چیزی که مطالبه باید طرف اصلا مطالبه مردم ایران باید باشه، یعنی واقعا این دیگه موضوع فقط موضوع ریسک و اینها نیست، این است که ما باید 50 میلیارد متر مکعب از مصرف آب توسط انسان در ایران کم میشه. یعنی الان ما تقریبا 100 میلیارد متر مکعب تقریبا سالانه ما آب تجدیدپذیری داریم که در دسترسمون قرار میگیره به واسطه بارش ها. ما الان 85-90 میلیارد متر مکعب اینو داریم مصرف میکنیم، در حالی که مثلا 40 میلیارد متر مکعب اینو حد اکثر ما باید استفاده کنیم. حد اکثر
بعدن
40 میلیارد بعدن باز به تنش منجر میشه. 50 میلیارد متر مکعب ما داریم اضافه مصرف میکنیم، حق ما نیست اصلا، این باید برگرده توی طبیعت. اگر برنگرده، طبیعت در قالب همین ریزگرد و بیابانزایی و فرسایش خاک و اینها انتقام خودش رو از ما میگیره.
بله، تا جایی که آقای کلانتری هم گفته که حتی امروز هم دیر شده. حال آقای دکتر کرمی، تبعات اجتماعی سیاسی اقتصادی حتی فرهنگی این فاجعه، یعنی این ابعاد این فاجعه که تازه به قول معروف نوک کوه یخ هست و برای بخش عظیمی از مردم چندان ملموس نیست و به این مسئله واقف نیستند، چه خواهد بود؟
متاسفانه این عمق بحران داره در یک جایی رخ میده که طبیعت ایران هست، دور از دید مردمه و تقریبا چندان مرتبط با حیات و معیشت روزمره مردم نیست. یعنی شما میبینید این که مثلا در مناطق دوردست جایی هست که پارک‌های ملی، پارک وحش هست، اینجا اونجا زیست بوم داره میخشته، تالاب‌ها دارن در دوردست‌ها میخشکن، جنگل‌ها، دشت‌ها میخشکن، اینها این به صورت مستقیم، چون به هر حال ما اون چیزی که مستقیم عمدتاً به معیشت مردم الان مربوط میشه نفته. خب نفت داره طبق روال فروخته میشه، مردم هم حالا در یه قالب‌های متفاوتی پای این سفره نفت نشستن. این که اون طرف ما دوچار مرگ سرزمین داریم میشیم، قهقرای سرزمین میشیم، سرزمین داره میخشکه، اجالتاً خیلی معیشت روزمرهشون رو تحت تاثیر قرار نمیده، مگر اینکه یک پدیده مثل ریزگرد رخ بده که این ریزگرد مثل خود تو جای مثل خوزستان جان مردم رو به لب رسونده، یا بعضا مثلا جای مثل ایلام تو مناطق غربی کشور، ولی بقیه کشور خب خیلی تحت تاثیر نیستن، کما بیشترن حالا تازه داره روندش شروع میشه. به همین خاطر من در کوتاه مدت تصور نمی کنم خیلی عواقب اجتماعی داشته باشه، چون اساسا جامعه زیست‌محیطی ایران، حرکت زیست‌محیطی ایران خیلی جامعه محدود و یک حرکت خیلی محدودیه، دغدغه قشری بسیار محدودی از جمعیت مردم ایران است، مردم خیلی به واسطه ارتضاعات معیشتی و احوال و مسائل فرهنگی درگیر این مباحث نیستن، مگر اون بخش از این ماجرا که اون هم هنوز خیلی حالا شکلات پیدا نکرده، اینکه کشاورزی در یک جای تعطیل میشه، اینکه روستاها ناچارن روستایی ها مهاجرت بکنن، شهرها آمادگی پذیرش اینها رو ندارن. اما باز عرض میکنم چه روستاهایی که تو روستان، چه اونهایی که مهاجرت میکنن، چه شهرهایی که باید اینا رو بپذیرن، همه پای سفره نفت میشستن، پای سفره طبیعت ایران نمیشستن که خیلی نگران طبیعت ایران میشن، همه نگران نفتن. من میخواد در کوتاه مدت آثار اجتماعی نداره، در کوتاه مدت آثار عظیم ملی داره، از این جهتی عرض کردم این راز طبیعی ایران رو نابود
و فاجعه اینجاست. حالا باز اجازه میخواهم که نقل قول دیگری از آقای کلانتری بیارم که ایشون به یک نکته اشاره کردن که خب اذعان اون از طرف، اقرار اون از طرف یکی از مسئولین نظام خیلی مهم هست، و آن این که اگر سیاست‌هایمان را عوض نکنیم کشور را همراه نسل خودمون خواهیم کشت. با توجه به اینکه شما هم فرمودید که در کوتاه مدت این قضیه برای بیشتر مردم ملموس نیست، سوالم این هست که وضعیت کنونی در واقع حاصل و نتیجه سیاست‌های تاکنونی این نظام بوده، حالا چه باید بکنیم؟ یعنی این رو چجوری میشه تغییر داد و چکار باید کرد؟
ما یک روند، من میتونم بگم که این روند از 100 سال پیش میشه، یعنی دوره مدرنیست که شروع میشه در ایران، بعد به تدریج ما توسعه صنعتی داریم، توسعه شهرها رو داریم، ما یک الگوی توسعه غیر منطبق با اقتضاعات اقلیمی و جغرافیای ایران داشتیم. خب بله، در دهه های اخیر، در 3-4 دهه اخیر، این چون دیگه ما دانشش رو داشتیم و پیامدهاش رو میدونستیم، میتونستیم آینده رو پیش بینی بکنیم. نکته این است که نخواستیم توجه کنیم، یعنی در این 30-40 سال توجهی نشده و برعکس حتی اون سیاست مخرب تشدیدم شده. مثلا من همین الان علی‌رغم همه این صحبت هایی که میشه در باره بحث بحران و بحران و خشکی و کمبود منابع اینها، الان در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که این برنامه تازه پارسال ابلاغ شده،
بله،
تصدای روحانی ابلاغ شده، در این برنامه مثلا یکی گفته شده که باید 96% مواد غذایی ایران در داخل تولید بشه، که این خب سیاست بسیار غلطیه، چون این به معنی فشار بیشتر بر منابع آب ایرانی، همون روندی که منجر به وضعیت موجود شده. و از طرف دیگه هم باز اشاره شده به اون بحث سیاست های کلی جمعیت که میگه جمعیت ایران باید به حدود 150 میلیون نفر برسه. یعنی ما به هر حال یک شرایط تازه‌ای رخ داده، من این مثال رو بارها زدم، ما مثل آدمی هستیم که برشکست شده، شغلش رو از دست داده، منابع درآمدیش رو از دست داده، این اگه به سرعت نیاد خودش رو با وضعیت جدید وفق بده نابود میشه. ولی اگه بیاد وفق بده به هر حال ممکنه در مسیر قرار بگیره که بعد از یک مدت به هر حال بتونه به زندگی نرمال برگرده. ما الان در مسیر زندگی نرمال نیستیم، ما در مسیر تحقیرهای سرزمینیم. به سرعت داره چشم اندازهای بیشتری از ایران نابود میشه و به سرعت داره فرصتهای بیشتری از نسلهای آینده برای حیات و زیست گرفته میشه. یعنی اون حوزه ای از ایران که داره برای زندگی مناسبه روز به روز داره فشرده تر و مشاله تر میشه. یعنی ما بیشتر داریم به دامنهای زاگرس و البرز پناه میبریم چون هنوز آب دارن اینها، بیشتر دارن دشتها خالی میشن اینها، و اینها خب در دراز مدت، یعنی اگه ما در مقیاس کلان نگاه کنیم، ما فقط قرار نیست 5 سال 10 سال دیگه تو ایران زندگی کنیم، ما قراره همیشه در ایران زندگی کنیم. ما دراز مدت 20 سال 30 سال 40 سال آینده رو ببینیم، خب شرایط خیلی نگران کننده رو در پیش رو میبینیم.
بله، درود بر شما. قرار هست که ما در ایران زندگی کنیم. حالا جا داره که اینجا اشاره کنم آیه دکتر کرمی که با توجه به مساحت ایران که 1,600,000 خورده یا 648,000 کیلومتر مربع است، تعداد چاه ها 800,000 تاست. یعنی به طور میانگین در هر 2 کیلومتر یک چاه حفر شده. در واقع این سرزمین ما شده آبکش. خب به تو این رابطه کیو میشه مقصر قلم داد کرد؟ کی مسئولیت داره در قبال این وضعیت؟
این رو خود باز آماری که از مقامات در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شده، ما در 30 سال افتاد در سباقه زیرزمینی رو مشخص کردیم. ما در کل تاریخ 7000 ساله کشاورزی ایران منتهی به 1356 40,000 چاه داشتیم. از 57 تا الان بالای 1,000,000 چاه پیدا شده. توی همون 2-3 سال آخر دولت آقای احمد نژاد به طور متأسف سال 67 بزرگ چاه زده شده اینها. خب اینها با قول فرمایش شما مثل آبکش اون ذخیره آبهای ایران رو کشوندن بیرون، دارن میکشن بیرون. و خب این دیگه یک سیاستی که میشه گفت که میدونستن، یعنی زمان آقای احمدی نژاد زمانی نبود ما آگاهی داشتیم نسبت به روند مدیریت آب آینده، وضعیت آب آینده اقلیم ایران. به هر حال اینها یک ادامه همون وضعیت رو جذب کردن. اینکه ما شرایط کنونی معیشت و زیست ما هیچ انطباقی با وضعیت اقلیمی و وضعیت جغرافیایی ما نداره. این وضعیت در نهایت منجر به همون مرگ سرزمین میشه که این مرگ سرزمین که میگن به اصطلاح دقیق به اصطلاح اکولوژیک هست، یعنی که سرزمین امکان زادآوری زیستیش به حد اقل میرسه، نابارور میشه. ما تجربهش هم داریم خیلی جا، مثل سیستان. خود ما در شما بینید در متون تاریخ سیستان انبار گندم ایران بوده، اما روند مرگ سرزمین باز شده که نه، سیستان الان یک جای تفقیده و برهوتیه، واقعا سیستان جای مناسبی الان برای زندگی نیست بدون تعارف. همجور خیلی از مناطق کرمان، ما بدترین جای ایران کبیره بود، در وسطش بقایای شهر باستانی هست، شهر خبیث باستان. و خب اونجا هم میبینیم که بله قبلا شرایط جغرافیایی متفاوت بوده، دچار مرگ سرزمین شده. همون روند رو ما داریم حالا در عرضهای بالاتر میبینیم، در مناطق غربی تر میبینیم، و این خب نگران کننده است.
خب آیه دکتر، پرسش اساسی این هست که آیا راهکارهایی برای نجات هست؟
بله، یعنی که ما به هر حال بشر، ما در قطب شمال، حوالی قطب شمال انسان داره زندگی میکنه، اما خودش اومده با دمای زیر 50 درجه وفق داده. شهر یکوت یکی از اتفاقا شهرهای شاد دنیاست، این در نیمی از سال با دمای تقریبا منفی 40 درجه، بعدا دما اونجا به منفی 60 درجه میرسه. از اونجا انسان داره زندگی میکنه تا روی خط استوا، منطقه مثلا جهنم سبز، جنگل ها و جاده، همه جا انسان میتونه زندگی کنه، به شرط این که خودش رو با اقلیم منطبق کنه. شما اگه خودتون رو با اقلیم منطبق نکنید، یکی از آثارش اینه که طبیعت رو بیران میکنه، منابع زیستی رو بیران میکنید. اینها به یک انطباق بین یک همزیستی به اصطلاح متعامل پایدار با منابع طبیعیتون نمیتونید ایجاد. ما اون کاری که اسکیموها تو قطب شمال کردن، اون جنگل نشینان رو جابه کردن، ما تو ایران الان نتونستیم بکنیم. یعنی ما نتونستیم خودمون رو وفق بدیم به گونه مدیریت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و چشمانداز طبیعت ایران برسیم. این کار نتونستیم بکنیم. ما داریم طبیعت ایران رو میخوریم، مثل بشر اولی که میرفت بیرون از تو جنگل چیزی پیدا میکرد میخورد برمیگشت، ما تجارت نداریم، اقتصاد نداریم، نمیدونم خدمات نداریم، ما خیلی سهمش در معیشت ما خیلی کمه، ما منابع طبیعی رو میخوریم، صبح از خواب میشیم بخش از منابع یا آب یا نفت، یکی از این دو تا رو بخش میخوریم میخوریم، اینا هر دو تاش رو به اتمام هستیم.
بله، با این وجود ابعاد فاجعه بسیار عظیمتر هست. آیه دکتر کرمی، در واقع فرصت گفتگو با شما بزرگوار بسیار مخترم هست. حالا اجازه میخوام در اینجا یک سوالی هم در رابطه با تغییر وضعیت اقلیمی بپرسم. در جایی که بسیاری از کشورها دچار خشکسالی هستند، در مناطق دیگر بارانهای سیل‌آسا داریم و از جمله طوفانهای مخرب که یکی از یکی مخربتر و ویرانگرتر، از جمله که آخرش ایرما هست که در واقع در کارائیب رو و جنوب آمریکا رو در واقع در هم کوبیده. حالا این تغییرات اقلیمی در واقع ناشی از چی هست و چه تصویری میشه در آینده از این داد؟ آیا وضعیت خرابتر از این خواهد شد و اصلا این تغییرات حاصل گرم شدن زمین هست، این سیاست‌های تاکنونی که دولت‌ها در پیش گرفتند هست و چه میشه کرد برای نجات بشر؟
در حال اینا همه مواردی که فرمودید این بنیاد اون توافقنامه پاریس هست، یعنی بشر باید توافقنامه پاریس به قول معروف گردن می‌زد. این موقع ما میگیم تغییر اقلیم، اغلب تصور مردم دنیا یک متوسطی از افزایش دماست، دنیا داره گرمتر میشه، اما این فقط یکی از نشانه ها و آثار تغییر اقلیمه. یک نشانه دیگر این هست که رخدادها و حوادث اقلیمی وقوعشون افزایش پیدا میکنه، یعنی مثلا قبلا هر 10 سال یک بار خشکسالی میشه، حالا شاید هر 5 سال یک بار بشه. قبلا این طوفان ها مثلا طوفانی مثل ایرما مثلا ممکنه هر 20 سال یک بار میاد، حالا ممکنه هر 5 سال یک بار بیاد، اینها یا شدتش فرق بکنه یا رفتارش فرق بکنه یا حوزه به اصطلاح تاثیرش فرق بکنه. این آمادگی برای مقابله با این حوادث و بلایای طبیعی یکی از اون به اصطلاح چیزی که بشر باید انجام بده برای اینکه خودش رو با وضعیت جدید وفق بده. من فقط این نکته رو بگم که بر اثر تغییر اقلیم روی نقاط مختلف کره زمین یکسان نیست. حتی تغییر اقلیم برای بعضی از جاهای کره زمین میتونه مفید هم باشه، مثلا تو همین اسکاندیناوی این بحث هست که میتونه آثار مثبت هم داشته باشه. به هر حال مثلا یه جایی مثل برگن که 2000 میلیمتر بارون میباره و یا اینکه مثلا متوسط دما توی زمستون منفی 10 درجه میشه، الان منفی 10 درجه میشه منفی 8 یا 2000 میلیمتر مثلا بشه 1600 میلیمتر، شاید حتی بهتر باشه، مردم خود اونجا شاید اینو ترجیح بدن. اون جایی که واقعا برای این جاها خیلی، بعضی جاها خب اثرش کمتره، اما اون جایی هست توی دنیا که خیلی خیلی بیشتر اینا متحمل خسارت میشن. در وهله اول اون جزایر کوچیک اقیانوسی هست که ممکنه غرق بشن با بالا آمدن آب اقیانوس، و در وهله دوم این کمربند پرفشار جنبهاره یا منطقه بیابانی جان که ایران و همسایگان خاورمیانه متأسفانه هر اون تو هستن، یعنی مثلا اگر دمای کره زمین مثلا بشه 2 درجه اینجا حدودا میشه 3.2 درجه افزایشش، این تناسب وجود داره که گرمتر میشه. بعد هزینه ها برای کاهش اثر این گرما بیشتر از هزینه هایی که مثلا تو ارزهای بالا میشه. حالا این نه تنها این هزینه ها، یعنی فرق میکنه اگر این گرمتر شدن توی نروژ هم رخ داده بود هزینه هاش زیاد بود، اما نکته اینه که هزینه هاش بیشتره در جایی داره رخ میده که فرهنگ، تکنولوژی، مدیریت و بعد هم دولت هایی با مسئولیت اخلاقی، یعنی یه دولتی که بگه مسئولیت اخلاقی من مهار این وضعیته. چرا میگم مسئولیت اخلاقی؟ چون شما باید الان خیلی هزینه بکنید برای آنچه که 30 سال بعد رخ میده. خب دولتی که مسئولیت اخلاقی نداره میگه نه، من اگه پولی دارم بودجه دارم همه الان هزینهش میکنم، طوری که بعد آثارش در انتخابات بعدی که سال بعد معلوم بشه من برای 1 سال آینده فکر میکنم نه برای 30 سال آینده. خب چنین چیزهایی در این ارزهای پایین متأسفانه دولت ها به واسطه اینکه بحث دموکراسی، رسانه ها، تاثیر خیلی بحثش حالا شما میدونید پیچیده و این متاسفانه میگم و این منطقه ای که ایران توش ما و همسایگانمون، اونها هم جزو جایی است که خیلی بیشتر از ارزهای بالاتر تحت تاثیر این تغییر اقلیم قرار میگیرن.
بله متاسفانه. خب آیه دکتر کرمی، من بسیار از شما بزرگوار سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که در واقع به عنوان یک کارشناس خبره اقلیمی هشداری به مردم و هشداری به دولت مردان و این مسئولین بی فکر بدهید که اخلاق رو هم زیر پا گذاشتن، بفرمایید.
من فکر میکنم که این عدد طلایی 50 میلیارد متر مکعب رو همه ایرانی باید تو ذهن داشته باشن. ما اگر میخوایم ایران بیشتر از این کم بر بی برگوبار نشه، باید 50 میلیارد متر مکعب از مصرف آب سگانمون کم کنیم. این تقریبا یعنی باید مصرف کنیم این آب در ایران رو نصف بکنیم. این عدد طلایی 50 میلیارد متر مکعب باید تو ذهن همه ما باشه.
خب آیه دکتر، با اینکه به پایان گفتگو رسیده بودیم ولی باز این سوال پیش میاد، چگونه به این عدد طلایی باید رسید؟ راهکاری هست؟
عمدش توی کشاورزی باید رخ بده. یعنی ما بعد از انقلاب مساحت زمینه کشاورزی در ایران دو برابر شد. ما 7000 سال آزمون و خطا داشتیم کجا در ایران میشه کشاورزی کرد کجا نمیشه، و اون روش هایی که داشتیم میکردیم منطبق بود با منابع آب. ما بعد اومدیم این سطح رو دو برابر کردیم، الگوی کشت رو تغییر دادیم، یعنی اراضی دو برابر شد. بعد محصولاتی کاشته شد که آببر بود، مناسب نبود، تو بیابون رفتیم برنج کاشتیم. من اگه بخوام خیلی ساده بگم، باید کشاورزی ایران حداقل نصف بشه، برگرده به اون چیزی که تاریخیش بوده، یعنی به صورت تاریخی ما کجا کشاورزی میکردیم و برگردیم به اون عرصه.
بله آیه دکتر کرمی، بسیار سپاسگزارم از شما، بزرگوار، زنده و پایدار باشید.
درود به شما، شب به شما خوش.